أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیر مقدم میگیم به اساتید حاضر در جلسه، جناب استاد محترم جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و استاد محترم جناب آقای دکتر رسول نوروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ما جلسه امروز رو، کرسی ترویجی امروز رو، با عنوان انقلاب اسلامی و اسلامگرایان معاصر در جهان عرب شروع میکنیم. خب تشکر میکنیم از دوستانی که به صورت حضوری و مجازی ما رو همراهی میکنند. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم بابت تغییری که در جلسه امروز اتفاق افتاد. ساعت تغییر کرد و همطور جلسه با تأخیر برگزار میشه. خب این به خاطر ناقد محترمی بود که حالا یه ناهماهنگی هایی که صورت گرفته بود. انشاءالله اتفاق در جلسات بعدی نمیفته. خیلی ممنون. خب بحث امروز، خب تشکر میکنیم از برگزار کنندگان این جلسه که این مدت ما زحمت بهشون دادیم و هفته آینده هم این مباحث، هفته فردام هست و هفته آینده این مباحث ادامه پیدا خواهد کرد. خب بحث امروز خیلی بحث مهمی هست، از این جهت که انقلاب اسلامی یکی از شعارهای مهم و اساسیش در حقیقت بحث وحدت میان مسلمانان بوده و به دنبال تمدن اسلامی بوده که در صده های اولین اسلام ما شاهد شکل گیریش بودیم. خب حالا با توجه به اینکه وقت هم گذشته، من یک قسمتی رو، یک بخشی از سخنان مقام معظم رهبری انتخاب کردم در 23 سالگرد رهرت حضرت امام، خطاب به جوانان عرب. علاقمندم جوانان غیرتمند عرب را مخاطب قرار دهم و به آنها بگویم امروز چشم امید ملت‌های شما به شما جوانان است. خودتان را برای فردایی آماده کنید که کشورهای شما در آن از نعمت‌های آزادی، پیشرفت و استقلال بهره مند شوند. زیر بار سلطه آمریکا رفتن، عدم موضع‌گیری قاطع در برابر دشمن صهیونیستی غاصب، مواضع دشمنانه با برادران و تملق به دشمنان، همه اینها از برخی دولت‌های عربی دشمنی برای ملت‌های خودساخته و شما جوانان مسئولیت از بین بردن این معاتل باطل را بر دوش بردار. مسئولیت از بین بردن این معادله باطل را بر دوش بردار. معذرت می‌خوام. خیلی ممنون. تشکر می‌کنیم. خب استفاده میکنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم جناب آقای مختار شیخ حسینی در حدود 20 دقیقه. خیلی ممنون. باز اثر بازی که سلامات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. خب عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم و همینطور بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن یا احیانا بعداً صوت و فیلم این جلسه رو ملاحظه میکنن. همینطور در ابتدای جلسه از برگزار کنندگان مدرسه انقلاب اسلامی، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، جناب آقای دکتر معلم مدیر گروه، جناب آقای دکتر آل غفور دبیر در واقع کرسی های این مدرسه، از همه بزرگوارانی که مشارک هستند در این مجموعه سپاسگزاری میکنم و سعی میکنم که ایده اصلی رو در 20 دقیقه طرح کنم، بعد خدمت جناب آقای دکتر نوروزی و اساتید بزرگوار خواهم. من سعی میکنم بحثم رو ابتدا با یه مقدمه شروع کنم، اگر به عنوان وفادار بمونیم که در واقع انقلاب اسلامی و اسلامگرایان معاصر در جهان عرب هست یا اسلامگرایان در جهان عرب معاصر، در واقع میخواد یه نسبت سنجی بکنه بین اون ایدهی رو که در انقلاب اسلامی طرح شده و این چه نسبتی میتونه اسلامگرایان در جهان عرب معاصر با اون برقرار کنند. طبعا وقت ما معمولا در ایران بحثای انقلاب اسلامی رو ناظر به بحثای صدور انقلاب اسلامی وقتی که طرح میکنیم، اونجا جای مثلا جنبش های اسلامگرا، انقلاب های دیگر، نهادهایی که از انقلاب تأثیر پذیرفتن طرح میکنیم. اما مایلم معادله رو یه طور دیگری طرح کنم. در واقع بحث مقدمه من به پیشا انقلاب و خیلی پیشا انقلاب برمیگرده که شاید در نهایت بتونم به این جنبندی برسم که اون ایدهی که ما در انقلاب اسلامی داریم طرح میکنیم ممکنه که در بخشهای دیگری از جهان اسلام هم طرح شده باشه، ولی اینجا هست که داره به اولین موردیه که در تاریخ معاصر داره اونجا به نتیجه میرسه. لذا من اگر این رو از من بپذیرید که دغدغه‌ای رو که انقلاب اسلامی داره هسته مرکزی این هست که یک جمعی از اسلامگرایان در یک جغرافیایی از جهان اسلام ایده ای را دارن که اون ایده در واقع اجرای کامل شریعت در جامعه هست در همه ابعادش. این گزاره مشترک در واقع این ایده اصلی انقلاب اسلامی، اگر این رو در نظر بگیریم، این گزاره مشترک همه اسلامگرایان هست. اسلامگرایان من وقتی میگم منظورم هر اسلامگرایی که قائل به مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی است، یا به تعبیر دقیق‌ترش این اسلامگرایان سیاسی هستند. اسلامگرایان سیاسی ممکنه در مقابل اسلامگرایان سکولار قرار بگیرن، یعنی اونا قائل به مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی نباشن. یه اون چون موضوع بحث ما نیست، لذا من توی عنوان اومده و در بحث منم منظور از اسلامگرایان همین اسلامگرایان سیاسی است، یعنی گروهی از اسلامگرایان که مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی رو به رسمیت میشمارن. لذا در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست، در واقع مرجع و مبنای اصلیشون رو سعی میکنن که از مبانی اسلامی اخذ کنن. با این تعریف از اسلامگرایی میتونیم بگیم گزاره مشترک همه اسلامگرایان سیاسی فارغ از مذهبشون این بوده که تطبیق و شریعه فی المجتمع، اجرا کردن شریعت در جامعه. این گزاره مشترک همه اسلامگرایان بوده که به نظر من شیعی و سنی و زیدی هم نداره. در واقع چون اینها یه خانش درکی که از اسلام دارن اینه که اسلام یه دین جامع و شامل و به همه حوزه های در واقع ساعت های فردی و اجتماعی و دینی و دنیوی و اخروی انسان پاسخ میده، ایدهشون در واقع میره سراغ این که خب اگر دین اینطور نظام جامع و شاملی داره، ما اجرا کردن این سازه در واقع چند وجهی در جامعه این غایت و هدف اصلی اسلامگرایان هست. این ایده توی انقلاب اسلامی به نظر من اون هسته مرکزی همینه. در واقع قبل از انقلاب میگه این سیستمی که وجود داره، این ظرفیت و توان این که اصلا این رسالت رو بر عهده خودش نمیدونه، یا اینکه نه اصلا اینطور خانشی از دین نداره، مجموعه این اتفاقا باعث این شده که ما در دوره معاصر در جهان اسلام ذیل عنوان اسلامگرایان سیاسی جنبش ها گروه هایی رو داشته باشیم که به دنبال تحقق این گزاره باشن که مشترک بین همه اسلامگراها هست. حالا اگر بپذیریم که این ایده اصلی انقلاب اسلامی است و اسلامگرایان در واقع اون گزاره مشترک بین همشون همین تطبیق و شریعه المجتمع است، اجرا کردن شریعت به صورت کامل در جامعه هست، من میخوام برگردم این که این ایده کی شکل گرفت توی دوره معاصر، و از اینجا میخوام بگم انقلاب اسلامی یه جایی در میانه این ایده هستش، نه آغاز این ایده. نکته دومی که توی مقدمه عرض میکنم خدمتتون، اون کلید واژه اون ترکیب جهان عرب هست. ببینید جهان عرب که اینجا اومده توی عنوان، مراد من یک کل تقریبا هویتی و فرهنگی هست که یه درک نسبتا واحدی از اجزای خودش داره، و از این منظر مثلا یه مخاطب حدود 500 میلیونی رو امروز در جهان در بر میگیره در حدود مثلا 22 تا کشور، و ما این نشانه ها و شاخص هایی که میبینیم میتونیم بگیم که ما داریم از یک کل هویتی نسبتا مشترک صحبت میکنیم که هنوز اون مرزهای در واقع دولت ملت نتونسته این تفکیک در واقع هویتی رو بین اینها شکل بده. علی رغم اینکه مرزها ملی وجود داره، اما هنوز اون نخهای تسبیح، اون چسبندگی ها، مؤلفه هایی که چسبندگی هویتی بین اینها ایجاد میکنه، هنوز خیلی برجسته تر هست از این مرزهایی که شکل گرفته. شاید مثلا اخیرا اگر کسانی که جام جهانی رو دنبال میکردن، یکی از کشورهای عربی مثلا مغرب توی یه مرحله پیروز میشه، شما میبینید که این موج شادی توی همه کشورهای عربی در واقع دربر میگیره، در حالی اگر تو قالب در واقع نیشن استیت این بخواد تحلیل بشه، طبعا مثلا ما اینطور تلقی نداریم. الان اگر مثلا توی ایران یا توی یکی از کشورهای آسیای مرکزی این اتفاق بیفته، ما اینجا خوشحالی نمیکنیم، یا اگر در جنوب شرق آسیا مثلا مالزی اتفاقی براش بیفته، ممکنه این انعکاس توی یکی از کشورهای عربی نداشته باشه. اما توی حوزه عربی هنوز یه مؤلفه‌ای وجود داره که میتونیم بگیم یه کل نسبتا مشترکی هست، به خاطر این میگیم جهان عرب. اینم نکته دوم توی مقدمه. من برگردم به تاریخ در واقع شکلی این ایده. به نظر میرسه در جهان عرب، و بحثم هم ناظر به اسلامگرایان در واقع اهل سنت در جهان عرب است. ببینید از یه مقطعی به بعد اسلامگرایان در جهان عرب به نتیجه میرسن که مدل در واقع الگوی خلافتی که در امپراتوری عثمانی داره اجرا میشه، ظرفیت تحقق اون گزاره رو نداره. این تقریبا از اواخر قرن 17 و دیگه خصوصا در قرن 18 در حوزه عربی امپراتوری عثمانی نهادینه میشه که این سیستم و این مدل در واقع دیگه اون توان این که نمایندگی بکنه اون شکوه تمدنی مسلمانان رو نداره، علارغم این که همچنان در جهان عرب غیر شیعی مهمترین نظم هویت بخش این مدل الگوی خلافت هست. یعنی انسان مسلمان در جهان عرب در بخش غیر شیعی قرنها هست که از بعد از رحلت پیامبر اکرم در واقع نظم هویتیش رو حول همین محور اصلی خلافت میدونست، علارغم افول و صعودهایی داشته، اما مهمترین نخ تسبیحی که در واقع این هویتش نماد هویتش بوده همین نظم خلافت است. اما وقتی دیگه خصوصا وارد قرن 18 میشه، این انسان مسلمان در حوزه عربی به این نتیجه میرسه که این نظم موجودی که الان خلافت عثمانی داره اون رو نمایندگی میکنه، دیگه از اون شکوه فاصله گرفته، و آروم آروم در حوزه های مختلف نشانه هاش آشکار میشه که داره قلمروش رو در یه بخشی از اروپا از دست میده، توان در واقع اداره رو نداره، در مجموعه از مواجهه ها با رقیب تمدنیش که غرب هست همه اینها داره شکست میخوره. لذا این انسان مسلمان در این بخش از جغرافیای تمدنی جهان اسلام به این نکته آروم آروم میرسه که این سیستم دیگه توان در واقع اجرای اون ایده تطبیق و شریعه فی المجتمع را نداره. اینم اشاره کنم که ولایات در واقع عربی امپراتوری عثمانی اکثرشون یه حالت شبه خودمختاری دارن، خصوصا در بخش مثلا شمال آفریقا و اینها اینطوری هستش. اما وقتی که نقطه تاریخ کلیدی که اینجا ما داریم 1798 هست، 1798 در واقع در آخر قرن 18 حمله ناپلئون به مصر رو داریم و برای اولین بار اینجا هست که اسلامگرایان در جهان عرب با رقیب تمدنی خودشون به لحاظ فکری و فرهنگی به صورت مستقیم مواجهه پیدا میکنن و حمله هم که ناپلئون انجام میده انصافا یه حمله صرفا نظامی نیست، بلکه یه حمله فرهنگیه. آروم آروم فضای چاپخونه ها، روزنامه های فرانسوی، نظریه ها، ایده های جدید داره از این طریق وارد در واقع یه بخشی از جهان عرب که در اون مقطع قلم بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی تلقی میشه وارد میشه. اینجا آروم آروم ایده ها و اندیشه هایی که داره وارد حوزه عربی میشه یه تردیدهایی رو برای اونایی که دغدغه اسلامی دارن ایجاد میکنه، خصوصا مفاهیم جدیدی که داره میاد یه دوگانه هایی رو در ذهن انسان مسلمان شکل میده که حالا تو عربی ما بهش میگیم عظمت و ثنائیات، بحران دوگانه ها، مثلا مفهوم وطن، مفهوم مرز، مفهوم حقوق زن، مفهوم رأی. اینا مفاهیم جدیدیه که این انسان مسلمان در حوزه عربی تا قبل از این با اینطور مفاهیمی در واقع یک نسبت ذهنی برقرار نکرده، اصلا مفهوم جدید داره طرح میشه. لذا این در یه دوگانه میمونه که این مرزهای ملی مصر من باید توقف کنم، مرزهای امپراتوری خلافت اسلامی مرزهای منه، اصلا اسلام مگه اصلا مرز را قبول داره؟ لذا این در یه دوگانه ای در واقع دارش یه تردیدهای به لحاظ فکری براش ایجاد میشه. این تردیدها به لحاظ فکری آروم آروم با یک زمینه عینی هم همراه میشه که اون زمینه عینی در قرن 19 حضور مستقیم استعمار، تقریبا اکثر این کشورهای عربی حضور مستقیم یا غیر مستقیم استعمار رو تو قرن 19 تجربه میکنن که حالا من توی یه جلسه دیگه مفصل این رو بحث کردم. لذا این انسان هرچه از قرن 19 دیگه دارید میایید به نیمه های قرن 19 به تدریج دو تا اتفاق براش میفته، هم به لحاظ فکری اون گسسته و تردیدها داره ایجاد میشه، هم به لحاظ عینی و عملی در واقع داره تجربه میکنه که توی مواجهه ها داره شکست میخوره. از اینجا این ایده این که آقا ما با بازگشت به اسلام بتونیم مثلا این شکوه خودمون رو برگردیم به اون شکوه قبلی، بین اسلامگراها یه طیفی از اسلامگراها شکل میگیره. ما اینجا یه نسل اولی داریم در جهان عرب که برای اولین بار توی اون مواجهه فکری با غرب سعی میکنن این ایده رو شکل بدن. اندیشمندانی مثل رفاعه طهطاوی، مثل خیرالدین تونسی در نیمه های قرن 19 اینا تلاش میکنن به عنوان اولین نسلی از اسلامگراها که دارن یه درک نسبتاً واقعی تری از غرب رو پیدا میکنن و هر دوتا تجربه زیسته در غرب رو دارن و بی نتیجه میرسن که پیشرفت غرب در واقع با اسلام تعارضی نداره و ما بر اساس مبانی اسلامی اتفاقاً میتونیم خیلی پیشرفته تر باشیم. این دغدغه آروم آروم میاد به نیمه دوم قرن 19 میرسه و اوجش رو ما در اندیشه در واقع اندیشمندان اصلاحی مثل سید جمال داریم و در ادامه محمد عبدو که دیگه این آغاز قرن در واقع آغاز وارد شدن ما به قرن بیستم هست. اما این اسلامگرایانی که اصلاحی که خدمتتون عرض کردم اینا تلاش کرده بودن که بتونن یه سنتزی رو بین اون چیزهایی که مفاهیم جدیدی که داره میاد با اون چیزی که ما در سنت و تراث اسلامی خودمون داریم برقرار کنن. لذا دغدغه ای رو که من گفتم توی انقلاب اسلامی داره شکل میده که تطبیق و شریعت المجتمع به صورت کامل و پاسخ به همه نیازهای انسان و مسلمان و معاصر، این یه دغدغه ایه که حداقل میتونیم بگیم که اگر 1979 در واقع سال که سال پیروزی انقلاب هست، ما میتونیم بگیم که این دغدغه حداقل در بین اسلامگرایان در جهان عرب معاصر دیگه از نیمه دوم قرن 19 این نهادینه شده، حداقل بین اون رواد و عصر نهضه یا اندیشمندانی که در واقع اصلی که این جریان رو دارن نمایندگی میکنن، اونا اونجا به این نتیجه رسیدن که در واقع ما باید به دنبال یه ایده باشیم که اسلام بتونه با همون جامعیتش در جامعه در واقع اجرا بشه. این رو میخواستم بگم که پس اون دغدغه اصلی که داریم توی انقلاب اسلامی ازش بحث میکنیم یه تباری در حوزه عربی داره و شما 1906 که در واقع انقلاب مشروطه هست، یعنی این وقتی که انسان در جهان عرب در سال 1906 حداقل یه نصف قرن این تجربه و این با این دغدغه در واقع کلنجار رفته که ما باید با امر جدید چیکار کنیم، این بحران هویتی که شکل گرفته، دوگانه هایی که اتفاق افتاده، استعماری که اومده، همه اینها پرسش هایی که یه 50 سال اتفاق افتاده و ما مثلا توی مشروطه داریم 1906 بعد 1979 که سال پیروزی انقلاب. لذا دغدغه ای رو که اسلام گرایان دارن، من این قسمت اول جمع‌بندی کنم، تطبیق و شریعه فی المجتمع هست. این دغدغه اگر بگیم که هسته اصلی انقلاب اسلامی هم همین ایده هستش، یک پیشینه ای در حوزه عربی داره و اینم اینطوری نیستش که هر جایی ایده ای بود ما بگیم که مثلا اسلام گرایان در انقلاب اسلامی ایده رو از اونجا گرفتن، چون اصلا ممکنه اینا هیچ وقت همدیگر رو ندیده باشن، آثار همو نخونده باشن، اما چون پیش فرض‌های مشترکی دارن، در نگاهشون به دین یکسانه، یعنی همه این اسلامگرایان سیاسی چه در بخش شیعی چه در بخش اهل سنت یا در ایران و در جهان عرب این پیش فرض رو دارن که اسلام یه دین جامع است، یه دین کامل، دین و امور دین و دنیا رو در واقع اداره میکنه و ما راهی نداریم برای این تطبیق الا اینکه یک قدرت در اختیار خودمون قرار بگیره تا بتونیم این ایده رو اجرایی کنیم. هر کس اینطور نگاهی داشته باشه خروجی هاشو شبیه هم میشه، حالا الزاماً لازم نیست که در واقع از همدیگه رفت و برگشت در واقع فکری اتفاق افتاده باشه. این نکته اول. اما نکته دوم اینه که اتفاق میفته باز ما در انقلاب اسلامی یک سازماندهی داریم، یعنی یک ایده طرح شده، یک اندیشمند داریم که حضرت امام هست، تولید اندیشه رو بر عهده داره، یه نسلی داریم که توزیع اندیشه رو دارن در واقع، مثلا شهید بهشتی به زبان مثلا دانشجویان خارج از کشور، شهید مطهری به زبان مثلا نخبگان، شهید باهنر به زبان معلمان، دانش آموزان، اینا توزیع کنندگان اندیشن و عمل کنندگان. یه مردمی هم داریم که در جامعه این ایده رو در واقع با اون نسبت برقرار می‌کنن و یه سازماندهی که شکل می‌گیره تا این انقلاب اسلامی منجر میشه. دوباره این سازماندهی و اینم یه پیشینه‌ای در حوزه عربی داره، یعنی اگر به همون تاریخی که با هم گفتگو کردیم تا اول مثلا قرن 20 اومدیم، شما یه خورده دیگه بلاز تاریخی بیاید جلوتر، 1914 جنگ جهانی اول هست تا 1918 نتیجه مهم جنگ برای حوزه عربی در واقع از بین رفتن اون امپراتوری عثمانی هست و طبق معاهداتی که در جنگ جهانی اول شکل میگیره این مرزهای جدیدی که الان ما تو حوزه عربی داریم این نتیجه جنگ جهانی اوله و خصوصا قرارداد سایکس پیکو 1916. این نظری که امروز تو حوزه عربی به لحاظ جغرافیایی داریم خروجی در واقع جنگ جهانی اول هست. بعد از جنگ دوباره بین همین اسلامگرایانی که اون ایده ای رو که خدمتتون عرض کردم دارن یک دغدغه‌ای شکل میگیره که اگر گزاره اصلی اجرای شریعت در جامعه هست، ما برای تحقق این راهی نداریم مگر اینکه در واقع یه سازمان شکل بدیم، ما با هم منسجم بشیم، ما باید یه برنامه عملیاتی داشته باشیم تا بتونیم این اتفاق رو رخ بده، این اتفاق شکل بگیره. این اولین نمونه هاشو ما تو تاسیس اخوان 1928 بتونیم ببینیم که همون اسلامگرایان با همون عقیده اعتقادات به نتیجه میرسن که راه و مسیری که میتونه ما رو به نتیجه برسه تأسیس یک جنبشه. لذا اگر ما در انقلاب اسلامی دوره بحث سازماندهی جنبش رو داریم، باز این یه پیشینه توی در بین اسلامگرایان در حوزه عربی داره و ما میتونیم تبارش رو اونجا دنبال کنیم و خصوصا وقتی ما وارد قبل از 1979 میرسیم که پیش انقلاب اسلامی هست، اونجا دیگه خیلی زیاد میتونیم شناسایی کنیم که انقلابیونی که در ایران در واقع با اندیشمندان اسلامگرایی که در حوزه عربی هستن ارتباط دارن، به لحاظ فکری ترجمه هایی که اونجا انجام شده، برجسته شدن بعضی از اسلامگرایان در واقع جهان عرب در انقلاب اسلامی، این دیگه اونجاییه که این داد و ستدهای علمی رو میتونیم ببینیم. لذا کلیت ماجرا به نظر من یک ایده مشترک هست در حوزه عربی، یک پیشینه در واقع قبلتری از انقلاب اسلامی داره اما اتفاقی که تو سال 1979 میفته، تا قبل از انقلاب اسلامی ایران اینا همه در مرحله جنبش بودن هستن، یعنی اینا اپوزیسیون سیستم ها هستن. این اسلامگرایانی که با هم صحبت کردیم اینطور دغدغه‌ای دارن، اخوان اپوزیسیونه توی سیستم در واقع پادشاهی مصر، یا بعداً تو سیستم در واقع جمهوری مصر. حضرت امام و انقلابیون در ایران اپوزیسیون سیستم پهلوی هستن، یعنی خارج از نهاد قدرت هستن و اینا جنبش هایی هستن که مخالف نظم موجودن، وضع موجودن، و سعی میکنن یه وضع مطلوبی رو بر اساس مبانی اسلامی ارائه کنن. اما اتفاقی که 1979 در پیروزی انقلاب اسلامی میفته، یعنی اون لحظه انقلاب، برای اولین بار هست اینجا دیگه اسلامگرایان تجربه تأسیس نظام رو دارن تجربه میکنن. یعنی خب حالا اون ایده‌ای که بود، اگر با بپذیریم که در حوزه عربی پیشینه مثلا از نیمه دوم قرن 19 حداقل یه اینطور دغدغه‌ای نهادینه شده بین اسلامگراها، این ایده برای اولین بار با انقلاب اسلامی ایران هست که داره تبدیل به نظام میشه، یعنی نظام انقلاب شده و اسلامگراها دارن نظام تأسیس میکنن. این تجربه رو ما دیگه در حوزه عربی تجربه نکردیم، یعنی اینکه اسلام هیچ کدوم از اسلامگرایان با این نگاه ایده‌هاشون منجر به انقلاب نشد. البته اسلامگرایان در حوزه عربی تجربه های متفاوتی رو دارن، مثلا اسلامگرایانی که شریک در قدرت شدن، یعنی اومدن در یک سیستمی و یک اپوزیسیون نیستن، اما نظم مطلوبشون هم نیست، اما به قول خودشون علی قدر المقدور دارن بازیگری میکنن. مثلا حزب النور در مثلا مصر، حرکت النهضه در تونس، حزب الله در لبنان، اینها اسلامگرایانی هستن که شریک در قدرتن. مثلا الان سیستم مطلوب حزب الله که این سیستمی که تو لبنان هست نیست، یا سیستم مطلوب اسلامی حرکت النهضه این سیستمی الان تو تونس اجرا میشه نیست، یا همطور حزب النور در مصر. ولی اونها میگن که ما این اندازه 20% تو سیستم میتونیم بازیگری کنیم، ما از همین فرصت باید استفاده کنیم. اگر یه روز جامعه با ما همراهی کرد اون اتفاق رخ میده. نزدیکترین جایی که میتونست اسلامگراها به انقلاب نزدیک بودن در واقع همین تحولات سالهای اخیر مصر بود که اخوان به مرحله انقلاب خیلی نزدیک بود، اما تجربه در واقع شکست رو اونجا تجربه میکنه در حوزه عربی که اسلامگرایانی که برای اولین بار به مرحله انقلاب نزدیک بودن کمتر از یک سال در واقع دوباره با شکست مواجه میشه و پروژه‌ای که 1928 حسن البنا شکل داده بود، مثلا 2010-11 در کمتر از یک سال که در قدرت هست دوباره قدرت رو واگذار میکنه. و اگر بخوام از این فضا هم یعنی عبور کنیم که ما پیشا انقلاب یه ایده مشترکیه در حوزه عربی هست، اسلامگرایان در ایران هم با اون مشترکن، بعد از اون هم جریان اسلامگرایی رو بیارید، ایده مرکزیش همین. الان انصار الله در یمن ایدهش همینه، تطبیق دین در جامعه، در واقع اجرا شدن دین به اون معنای جامعه و کاملش در واقع جامعه. قبلا هم اخوان همین رو میگفت، اسلامگرایان در ایران هم همین رو میگفتن. ما در واقع اون چیزی رو که اینجا داریم تجربه در انقلاب اسلامی ایران داریم، اون ایده در واقع تأسیس نظام هست که اسلامگرایان اون رو تجربه نکردن. از این زاویه من حالا به یه بخشی از بحث رو از منظر در واقع اینجا گفتم که انقلاب اسلامی ایران انگار در ادامه یه ایده‌ای هست که شکل گرفته، اما وقتی 1979 اتفاق میفته، حالا اگه از منظر اسلامگرایانی که اونطور تجربه رو در حوزه عربی دارن به انقلاب اسلامی نگاه کنن، به نظرم یک برجستگی هایی، یک جذابیت های انقلاب اسلامی ایران برای اونها داره. من این بخش رو دو سه نکته کوتاه اشاره میکنم و خدمت های دکتر پایین. نکته اول اینه که ببینید در اون مشکلی که پیش اومده بود، عظمت و صناعیات، بحران های دوگانه، اسلامگرایی در حوزه عربی با یه چالشی مواجه شد. هرچند در نسل اول مثل سید جمال و عبدو تلاش داشت که بین این امر جدید و قدیم یک سنتزی در واقع ارائه بکنه، اما بعد از اون نسل اول این به دو بخش منحرف شد. یه بخشیش رو سکولارها در واقع در حوزه عربی بردن به سمت اینکه وزن رو دادن به معاصرت و مسائل جدید، گفتن که مسئله جدید در یه بخش دیگری از جهان تجربه شده و شما هم میتونید به همین استفاده کنید، یعنی سهم تراثش رو کم کردن. از اون طرف یه جریان دیگه با جریان سلفیه در نسبت بین تراث و معاصرت هلش دادن به سمت در واقع پناه بردن به سنت و سلف، لذا از مسئله امروز انسان مسلمان رو دور نگه داشتن. هیچ کدوم از اینا نمیتونست مشکل امروز رو حل کنه، چون بالاخره پرسش امروز وجود داشت به اسم مثلا حق رأی، جمهوری، دموکراسی. شما اگر میگفتی که طبق اون چیزی که سکولارها میگفتن توی اون رادیکال ترین حالتش که مثلا میگفت فاض زکریا القطیع کامل بین تراث و المعاصره، یعنی کات کن و جمهوری میخوای ببینیم مثلا مردم سالاری چیه، همین چیزی که تو تجربه غرب هست شما هم استفاده کن. خب این انسان مسلمان چطوری میتونه با کات کردن نسبت به گذشتهش و بنیانهای هویتیش بین دنبال کنه؟ از اون طرف مثلا جریان سلفیه میگفت بهش که خب باشه این مسئله جدیده، کل امر جدید بدعه و دموکراسی کفر و من انکر فقط کفر، اینا همه عنوان کتابه. دموکراسی کفر، هر کس هم این رو انکار کنه در واقع کافر است. لذا نمیتونست این انسان مسلمان بین این دوگانه امروز دیروز و امروز یه نسبتی برقرار کنه. اولین جذابیت، یعنی از نظر من مهمترین آورده و جذابیت انقلاب اسلامی برای یه انسان مسلمان در حوزه عربی، سامان دادن یه سامانه هویتی که میتونه بین تراث و معاصرت نسبت برقرار کنه. مهمترین نمادش همین ترکیب جمهوری اسلامیه. یعنی حضرت امام میگه جمهوری یه مسئله جدیده. میگه آقای مسئله جدید رو شما اسلامگرایان در ایران به رسمیت میشناسی؟ بله. آیا طبق اون چیزی تو تجربه غربه انجام میدی؟ نه. آیا ازش قرار میکنی؟ نه. یه ترکیبی از اون در میاره که هم شما در واقع جمهوری رو داری، هم اون بحثی رو که عنصرهای هویتی خودت هست رو داری توی قالب اون توی نماد جدیدی داری بازسازی. این تجربه که تو انقلاب اسلامی داریم میگه که هیچ پرسشی نیست مگر اینکه اسلامگرا متکفل پاسخ دادن بونه. مرز، حقوق زن، حق رأی، هر چیزی رو شما بیاری تو دستگاه اجتهادی حضرت امام در واقع اون نسبت بین تراث و معاصرتش مشخص میشه. یعنی مسئله و موضوع رو از جدید میگیره و اون دستگاه اجتهادی خودش با مبانی در واقع برمیگرده به مبانی و یه خروجی جدیدی رو به این انسان مسلمان میده که توی اون بحران دوگانه ها تکلیفش رو معلوم میکنه. نبش میگه که به 100% جمهوری که تو غربه، نبش میگه که جمهوری بدعته و ما اصلا نباید این تجربه رو دنبال کنیم. لذا این اولین نکته‌ای که توی اسلامگرایان معاصر در جهان عرب وقتی به انقلاب اسلامی ایران نگاه میکنن، اولین جذابیت براشون ارائه یه سامانه هویتیه که این نسبت بین تراث و معاصرت رو روشمند داره در واقع ارائه میکنه. دومین نکته رو اگر بخوایم بگیم، ببینید همه اسلامگراها در حوزه عربی هنوز دارن به دنبال تأسیس نظام فکر میکنن، یا به عبارت دیگه دغدغه اصلیشون وصول الی السلطه است. آقا ما به قدرت برسیم. اتفاقی که 1979 تو انقلاب اسلامی ایران افتاد، اونا هنوز تو مرحله پیش انقلابن، اما انقلاب اسلامی ایران دغدغش تداومه، چگونگی تداومه. یعنی جذابیت انقلاب اسلامی برای اسلامگرایان حوزه عربی اینه که ما یک دغدغه مشترکی را داشتیم بین همه اسلامگرا، یه جا منجر به انقلاب شده و الان مثلا 40 و چند سال ازش گذشته، الان توی ایران مثلا دغدغه چیه؟ گام دوم. مثلا میگیم ما 40 سال اول رو گذروندیم، یه ارزیابی از خودمون داریم، میگیم تو 40 سال چله دوم مثلا میخوایم به این سمت سو بریم. این دغدغه سیستمیه که دغدغه تداوم و کارآمدی و ارتقاء خودشو داره، نه دغدغه تاسیس خودشو. ولی اسلامگرایی در حوزه عربی هنوز توی در واقع چگونه به قدرت برسی مونده. چرا؟ چون تو تجربه هایی که دنبال کرده به قدرت برسه معمولا همش در واقع همراه با شکست بوده. خب حالا خصوصا توی بحث اخوان، حالا فرصت نیست من دیگه نمیتونم پروژه های شکست خورده تو حوزه عربی رو در بین اسلامگراها براتون مثال بزنم که تا بعد از 1924 الغای خلافت ما 7-8 پروژه احیای خلافت داشتیم، همه شکست خورد. پروژه در واقع اخوان نتیجه نداد، حزب التحریر نتیجه نداد، پروژه افراطی ها و تلفی های افراطی که آخرین مدلش در واقع داعش بود جواب نداد. همه اینها یه انباشتی از پروژه های شکست خورده برای فقط تأسیس نظام هست. اما وقتی نگاه میکنه مثلا به یه بخش دیگری از جغرافیای جهان اسلام، در ایران میگه که نه تنها اینا تأسیس نظام کردن که الان اصلا مسئله شون بحث تداومه. لذا یه بخشی از جذابیت انقلاب اسلامی مسئله در واقع تداوم هست، در حالی که اونا هنوز تو مرحله تأسیس هستن، یا به عبارت خودشون اونجا دغدغه این حکم هست چجوری به حکومت برسیم، اما اینجا تو ایران الان دغدغه الحوکمه است، یعنی حکمرانی، چگونه ما همینی که داریم رو ارتقا بدیم، در واقع سامانش رو مثلا به بهترین حالت شکل بدیم. این از این منظر برای اونا یه جذابیت اینطوری داره. یا نکته بعدی که به لحاظ عملی خیلی جذاب برای اسلامگرا در جهان عرب نسبت به انقلاب اسلامی، مفهوم استقلاله. ببینید فضایی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، 1979 مثلا جنگ سردی که همه جهان به دو قطب، دو تا راه ما بیشتر نداریم، یه راه سوم داره ارائه کرده، و این انسان اسلامگرا در حوزه عربی رو اگه باش همراه بشید، توی قرن 19 استعمار رو تجربه کرده، جنگ جهانی اول اومده، بعد دولت‌های جدید با این مرزهای جدید در حوزه عربی شکل گرفته، همه اینها تحت اون در جامعه ملل یه بخش زیادی از اینا تحت سیستم قیمومیت قرار گرفته، باز عملا یا استعمار به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم در واقع در این جغرافیای جهان عرب همچنان این انسان مسلمان تجربه کرده. و کمتر سیستمی وجود داره که الان شهروندانش اعتقاد داشته باشن که این سیستم مستقلانه داره تصمیم میگیره. یعنی در حالی که وقتی به انقلاب اسلامی ایران نگاه میکنن، یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که به ذهن اونا میاد که این اولین تجربه اسلامگرایان هستش که در این 40 سال با علارغم افول و صعودهایی که در حوزه‌های مختلف داشته، ولی بالاخره مستقلانه داره تصمیم میگیره. و این شاهد مثال‌ها و پیمایش‌هایی که تو حوزه عربی هست این رو در واقع تثبیت میکنه. و نکته آخری که من خدمتتون عرض کنم، اگر فرصت بود تو بخش بعد یه جنبندی هم از بحثم داشته باشم، اینه که باز من اعتقاد دارم اگر یه تفکیکی بکنیم بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، بالاخره جمهوری اسلامی ساختاری هست که اسلامگراها در ایران ارائه کردن برای اینکه ایده انقلاب اسلامی رو حمل کنه در عرصه‌های مختلف. این شد اون ساختار و شکلش، ولی اون ایده هویت بخش ایده انقلاب اسلامی هست. ممکنه اسلامگرایان در جهان عرب با یه بخشی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بعضی از حوزه‌ها موافق نباشن، مثلا با سیاست خارجی ایران در بخشی از کشورها موافق نباشن، اما ایده هیچ اسلامگرایی در حوزه عربی نیست مگر یه نسبتی با ایده انقلاب اسلامی برقرار کنه. ایده هویت بخش انقلاب اسلامی یه مؤلفه‌ای داره که به نظر من هیچ جریان اسلامگرایی در حوزه عربی نیست مگر اینکه با یه بخشش نسبت برقرار. شما اگر در مغرب عربی بری، در شمال آفریقا، در اون جایی که مثلا مرکز یسار و چپهای اسلامی هست، اونا با انقلاب با از منظر استقلال با ایران با انقلاب اسلامی نسبت برقرار می‌کنن. شما اگر مثلا با اسلامگرایانی که دغدغه تمدنی دارن، اونا پیشرفتی رو که در واقع انقلاب اسلامی ارائه کرده تو بعضی از حوزه‌ها، خصوصا تو حوزه پزشکی فناوری، اون دغدغه تمدنیش اینه که انسان مسلمان باید در مقابل رقیب مثلا تمدنی خودش که غربه، بتونه نیازهای خودش رو مستقلانه خودش ارائه کنه. این از این زاویه مثلا انقلاب اسلامی برای جذاب. حتی جریان‌های رادیکال هم در حوزه عربی با یه بخشی از این مؤلفه‌های ما میتونن نسبت برقرار کنن. مثلا این جنبه استکبار ستیزی، جنبه ضد تمدن غرب، این در واقع یه مفهوم کلیدی هستش که توی اون سامانه هویتی انقلاب اسلامی باز یه بخش دیگری از اسلامگرایی در حوزه عربی باش نسبت برقرار کنه. من در یه دقیقه بخوام جنبندی کنم، اینه که هسته مرکزی انقلاب اسلامی همون ایده ای هست که در واقع یه جمعی از مسلمانان یا اسلامگرایان دغدغه‌شون این هست که اسلام یه دین جامع و شامل هست، اجرا کردن اون چاره‌ای نیست مگر اینکه ما باید قدرت رو در دست بگیریم. این دغدغه برای اینکه بتونیم احکام اسلامی رو در جامعه اجرا کنیم، این دغدغه یه دغدغه‌ایه که قبل از انقلاب اسلامی حداقل مثلا بگیم 1342 مثلا قیام 15 خرداد رو مثلا خیلی ها میگیرن شروع، در واقع یکی از اون شروعهای مهمی که ما در انقلاب اسلامی داریم، مثلا اگر اون مقطع رو در نظر بگیریم، شاید مثلا بگیم که چندین دهه قبلتر این ایده در یه بخشی از جهان عرب خصوصا از اون نیمه دوم قرن 19 وجود داره، لذا دغدغه که انقلاب اسلامی دنبال میکنه در جهان عرب هم وجود داشته، اما ایران اولین جایی هست که انقلابیون در واقع اسلامگرایان موفق به تأسیس نظام میشن و امروز از تجربه ای رو که ما در انقلاب اسلامی داشتیم از این سه چهار محوری که گفتم اسلامگرایان معاصر در حوزه عربی با اون نسبت برقرار کنن. مهمترینش همون الگوی هویت بخش فکری هست، بحث بعدی بحث تداوم هست، بحث بعدی بحث در واقع استقلال هست. اینا مفاهیم محوری هستن که اسلامگرایان در حوزه عربی میتونن یه نسبتی در واقع با انقلاب اسلامی ایران برقرار کنن. خیلی ممنون ببخشید من بیشتر از فرصتی که در اختیارم قرار داده شده بود صحبت کردم. خدمت ها دکتر نوروزی و بقیه بزرگواران هستم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر شیخ حسینی. خب من یک خلاصه ای از مطالب ایشون خدمتتون میگم، بعد به صحبت های ناقد محترم میرسیم. خب اسلامگرایان سیاسی از منظر ایشون کسانی هستند که مرجعیت دینی رو در مسائل سیاسی و اجتماعی میپذیرند و گزاره مشترک اونها در حقیقت اجرا کردن شریعت در جامعه هست. خب ما بعد در یک گزارشی به تبارشناسی در حقیقت این ایده ما در حوزه عربی پرداخته شد که از اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 چنین تفکری آغاز میشه و به خصوص در سال 1300 در سال 1798 در حمله ناپلئون به مصر که مسلمان‌ها در حقیقت میبینند و به عینه در حقیقت رقیب تمدنی با رقیب تمدنی خودشون روبرو میشن. خب ما چندین نسل رو داشتیم از این اسلامگرایان، از خیرالدین تونسی، تهداوی، سید جمال، محمد عبدو و سایر افراد. و بحث دومی که استاد را اشاره کردن این بود که در حقیقت این چه آورده ای ما داشته انقلاب اسلامی برای کشورهای عربی. یکی این که انقلاب اسلامی درسته که در حقیقت در میانه چنین حالا این ایده قرار داشته و ولی خب حالا همونطور که فرمودم ممکنه این مطالعاتی صورت نگرفته باشه، ولی همه مسلمانان چه ایده ای رو داشتن که اسلام در حقیقت یک مرجعیت هست که مرجعیت علاوه بر مرجعیت دینی یک مرجعیتی هم در مسائل سیاسی و اجتماعی داره. خب اولا سامان دادن به رابطه بین تراث و معاصرت، دوم این که همه اسلامگرایان به دنبال تأسیس نظام بودن، هرچند که انقلاب اسلامی ایران به دنبال در حقیقت تداوم هست و سالهاست که این در حقیقت این تجربه رو گذرونده و به دنبال کارآمدی، پیشرفت و ارتقا هست. و مبحث بعدی که انقلاب اسلامی ایران تجربه کرده بحث استقلال هست، با توجه به اینکه کشورهای عربی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چنین تجربه ای رو داشتن. خیلی ممنون استاد، استفاده میکنیم از صحبت‌های ناقد محترم جناب آقای دکتر رسول نوروز. با ذکر صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد. این فرمان استعفای وردی برای شیخ حسینی نیورد. من الان رژیم زیاده و نقدام تون میشه بدن ایچ. دست شما درد نکنه. بیا تشکر کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی که میزبان این برنامه شدند و عذرخواهی میکنم از اینکه صبح مجبور شدیم جابجایی در زمان اجرای برنامه ایجاد کنیم. از بحثهای دکتر شیخ حسینی هم استفاده کردیم مثل همیشه و یک مروری بر تحولات به اسلام گرایی خواهی در جهان عرب و فضای اینکه اسلام سیاسی چه سرنوشتی داشت و اینکه بسیاری از این ایده ها در جهان در انقلاب اسلامی هم یک در واقع خط و ربطی یا یک ردی ازش دیده میشه و در نهایت اینجا جامعه شاید همه اون نشانه ها میشه. من حالا خودم با توجه به علاقه‌ای که به فضای مسئله تغییر در واقع نظام بین الملل و حالا زیر مجموعهاش دارم، به نظر من تفاوت اصلی جهان عرب با برخی از مناطق دیگه جهان اسلام مثل حالا شرق آسیا یا انقلاب اسلامی تو امر تو مقوله هویت، یعنی به نظر من در جهان عرب استقلال هویتی که داره شکل میگیره چون از نقطه عروبیت شروع میشه و در اسلامیت به اصطلاح در واقع لانه گزینیش و خانه گزینیش جایابیش اونجاست، این باعث میشه که یک مقدار به اصطلاح تو بحث هویت این رو بگم ما دو تا خوب مفهوم سلف آدر داریم. به اصطلاح میگن سلف یا خود باید پر بشه، یعنی که تسری و سرریز داشته باشه. کاری که حضرت امام در انقلاب اسلامی رقم زد همین بود، یعنی به اون نقطه جوش و نقطه پر شدن همه خانه ها و پازل های هویتی رسیده، اما جهان عرب به این نقطه نرسیده. برای همین ما استقلال هویتی تام و تمامی رو شاهد نیستیم. از اون طرف در جهان عرب قبل از این که این استقلال و این هویت به اصطلاح فولنس به در سلف رو شاهد باشیم، همین یک مفهوم ثبات در هویت سیاسی رو ما شاهد باشیم، دارن آدرهایی رقم میخورن که این آدرها اون هم به نقطه اوج خودش نمیرسه. حالا در یک نقطه خوبش اسرائیل بود، اما چون سلف کامل نبود اون استقلال آسیب دید قبل از اینکه در واقع فربه بشه هویت در واقع یک پارچه عربی، وارد منازعه با اسرائیل میشه و سرفکنده از این منازعه بیرون میاد، مثل کشتیگیری که قبل از اینکه آماده باشه، برعکس در واقع انقلاب اسلامی که این هویت سلف و نشانه هویت پر اینه که تسریش محدود به احساس نباشه، محدود به اصطلاح محدود به یعنی معطوف به نیاز باشه. به نظر من چون تحولاته، چون اسلامگرایان در واقع حالا سیاسی معاصر عرب محدود به مفهوم عروبیت و تعصب عروبیت شدن، یعنی تعصب عربی شدن، این باعث شده که نتونن با محیط بیرونی خودشون ارتباط بگیرن. مثلا ایده انقلاب اسلامی در افریقا، در شرق آسیا، در هر جای حتی در امریکای لاتین، در جای دیگه، این ایده چون ایده پر هست و در واقع فول شده به اصطلاح عربی، به اصطلاح انگلیسی فول شده، این خب ارتباط گرفتن چه تسری میکنه، به اصطلاح اسپیلوور میکنه تسری میکنه، ارتباط گیری دیگران به اصطلاح ارتباط اتوماتیک هست و تابع نیاز هست. اما در جهان عرب اینطور نیست، عروبیت یک امر احساسیه به نظر من، یا حتی اون اسلام گرایی هم چون خلافت از دل تاریخ براش میاد، تاریخ جهان در واقع تاریخ چون برشون رقم زده، برای همین در واقع چون باشون اومده میخوادش، یعنی دقیقا خرام میگه که این دین آبا اجدادی شما باید ولش کنید، این هم اینجوریه، یعنی اینا به چیزی که از آبا اجداد بهشون رسیده باز دارن، تو اون فضای احساسی دارن ایمان میارن و میخوان صفت نگهش دارن، در حالی که نمیشه. من برای همینه که در جهان عرب مثلا تحولات حالا تونس یا مصر، یعنی مثلا شما الان بسیاری از کشورهای عربی که نگاه میکنید، نظمی که وجود داره تابعی از فضای سکولار، مثلا شما منطقه خلیج، اگر فضای عربی و اسلام گرایی تو شده حد درسری کنید، توان ساخت دنیای روی زمین رو نداره، توان ساخت دنیای روی زمین رو نداره. یعنی مثلا اتفاقی در امارات رقم میخوره یا در قطر رقم میخوره یا در عمان رقم میخوره، نه ریشه در، یعنی مثلا این مدیریت اقتصادی که اونجا وجود داره، نمیدونم مدیریت سیاسی که وجود داره، حالا ریشه در یعنی یک امر ثقافی مثلا اسلامی یا عربی نیست. این بخشش نوع تعاملیه که با در واقع ثروت دارن و اون شیخ یا رهبر کاریزمایی که بالا سر کار هست، و اینطور نیست که مثلا 1000 نفر باشن، یعنی ما مثلا در عمان 100 تا در واقع مثلا سلطان قابوس نداریم، در حالی که اینجا شما مثلا میبینید که اطرافیان حضرت امام به قدرت خودشون هر کدوم یه ملت، ما اگر شاید بشیر میتونستید افریقا میتونست یک حکومت دیگر اداره کنه مثلا، میدونم هر کدوم اینه، ولی در فضای عربی اینطوری نیست، یعنی تعداد آدم ها اینطور نیست که یک فرهنگی داشته باشیم که اون فرهنگ بر ما منابع در واقع انسانی بر ما پرورش بده. پس من اون یعنی میخوام به اصطلاح از نوع نگاه آسیب شناسانه، این که جهان عرب یک تئوری سیاسی را ایجاد میکنه که این تئوری سیاسی در واقع به اصطلاح تبدیل به کنش سیاسی نمیشه، تبدیل به کنش سیاسی نمیشه، چون نه با ساختارهای موجود ارتباط برقرار میکنه، هرچند که یک ساختار علی سبیلی به نام اخوان المسلمین رو هم تأسیس میکنن، کلی آدم دارن، اما اینها در یک فضای محدودی دارن کنش میکنن و هیچ وقت هم به لایه های پایین در واقع استقلال هویتی و کنش سیاسی نمیرسن. یعنی یک حالا این چند تا جلسه هم که با عرب ها رفته بودیم، من یک نقطه تو شما نوشتم، مثلا با یک کسی که از عراق میاد میگه که قلب جان عرب عراق، قلب جان، اونی که از مصر میاد میگه که قلب جهان عرب مصر، یعنی همه چی باز مصر. اگه مثلا برگردی پیش قذافی مثلا بگی که میگه ابوالعرب منم، بقیه باید بری پیش بن سلمان، اونم میگه ابوالعرب منم، یعنی چون تئوری ریشه در عربیت داره، خب جذاب دیگه، همه میخوان ابوالعرب باشن، همه میخوان ابوالعرب، این تبختر عربی یا این الله عز هرچی اسمشو بذاریم، این ایده ابوالعربی خیلی ایده جذابیه و اساساً همین باعث میشه که استقلال هویتی یک پارچه در جهان عرب، استقلالی که آره مثلا ممکنه یه سوری و یه مصری و یه لبنانی اینا رو در انگلستان کنار هم ببینی، یک هویت یک پارچه از اینا باید اینا همه جهان عربی هن. اما تا مثلا نمره 85 اون 15 تا آخری که میخواد به 100 برسه و تبدیل به کنش برسه هیچ وقت شکل نمیگیره. خب بگیم از بین این 5 تا حالا بیاید تشکیلاتی رو ایجاد کنیم که یکی رئیس باشه، ستای دیگه همه میگن ما رئیس میشیم، چون که صدام هم همین قبول عرب منم، عمار حکیم هم میره به جای اینکه عمار حکیم و در واقع مختلف صدر هم دیداراشون با بن سلمان تو همین کانتکس که من به جای اینکه برم مثلا ایران تو تهران تو بیت رهبری بشینم، ترجیح میدم بیام چه بن سلمان بشینم، تصویری از من از عکس با بن سلمان بگیرم و بگم که ما چون جهان عربی یک پارچه ایم، ما دنبال یه ابوالعربی میگردیم، که چون ممکنه که الان حالا بن سلمان رو بپذیریم، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، بعد مثلا ما خودمون ابوالعربی، یا اینکه به هر حال اون مفهوم عربیته براشون مهمتره تا مفهوم بقاء در واقع سیاسی، یعنی حاضرن که 1001 مشکل داشته باشن، ولی حالا من این بختمان بگذاره، یکی از این حالا این مثال میخوام بزنم، شاید رفتم دارم میشه، که از این بچه های مقاومت میگفت که توی شهری فرمانده تکتیر انداز گذاشته بودن برای اینکه تکتیر اندازهای داعشی رو بزنن، فرمانده تکتیر انداز ایرانی بود، اینا میرن شب تو منطقه مستقر میشن که همزمان باید اون تکتیر اندازها رو میزدن که جا به جا نمیشد نشن، گمشون نگنن، مثلا به قول اینا دستور شلیک صادر شد، همه باید اعلام موضع میکنن توی یه ثانیه مشخص، مثلا 3-4 تا 5 تا ایرانی بودن، اینا گفتن ما تو موضع مستقریم، ما مونده دستور آتیشیم، عربا جواب نمیدادن، هر چی فکر می‌کردن، برگشتن پادگان گفتن اگه ایرانی برمونده باشه ما نمی‌زنیم، آقا شهر داره سقوط می‌کنه، تو الان میگه نه، گفت شب چون تا صبح اون اگه تکی انتظار می‌زدن میتونستن که در واقع شبانه شهر رو پس بگیرن، چون مثلا داشت نیرویی که نداشت که میومد ارتفاعات رو تصاحب می‌کرد، مراکز تصاحب رو ارتفاعات تکی انداز می‌ذاشت، چون هر جمعنده میومد می‌زد، شهر رو بوشت می‌شد دیگه، مردم تو خونه‌ها می‌موندن، تا یکی دو سال دیگه نیروهاشون بیان و در واقع نظم امنیت شهر رو به چند هزار نفر دست بدن. و اینا می‌خواستن، یعنی این مفهومه به نظر من اون استقلال هویتی عرب‌ها تا برعکس در واقع، یعنی کاری که حضرت امام توی ایران کرد، چون ایران هم همین به اصطلاح مشکل عدم تعادل هویتی رو داشت، ولی علت این که نسبت برقرار میکنه با ما اما همراه نمیشه و به یک نقطه مشترک برای تأسیس جهان اسلام یا امت اسلامی نمیرسه همینه. یعنی البته به نظر من هم این خوبه، یعنی اگر ما قرار باشه، یعنی ایده خود من اینه که اگر جهان عرب در عروبیت خودش مثل ترک ها به صد برسه، یعنی مثلا آذربایجان بگه که میگه که من اگه گشنگی هم بمیرم نمیرم سمت ایران، برعکس عراقی ها بگه کمتر اینجوری میگه من همین ترکیه و خودمون حتی میرم سمت اسرائیل و سمت ایران نمیرم چون من مثلا ترکم و فارس. الهام علی پزش اینه دیگه، الان دیگه به اوج رسید. ولی جهان عرب هم اگر به این نقطه صد برسه میگه من اگه از گشنگی بمیرم مثلا سمت ترکان نمیرم، سمت نژاد غیر از عرب نمیرم. یا مالایام همینجوری، یعنی یه هسته سخت فضای هویت مالایی داشته باشیم، هرچند قادر هم دیگه باشیم اما یه نظمی در جهان اسلام شکل میده، ثباتی رو شکل میده. یعنی جهان عرب الان مثلا ترکیه حوزه پیرامونی ترکی شد، داره محور شده و داره شکل میده. مشکل جهان عرب اینه که مثلا ترک‌ها یه محور دارن به اسم ترکیه، یا ایرانی‌ها در اصل ایران شهر بزرگ، مثلا خیلی از افغانستان و تاجیکستانی‌ها میگن که ما شاید با ایده ولایت فقیه ارتباط نگیریم ولی با این ایده تمدن ایرانی ایران اسلامی تمدن رو با این ارتباط میگیریم، چون این ایده متعلق به ایران شهر بزرگه و اون هم همینطور. یعنی هنوز اون جهان عرب به نظر من به ایده مثل تمدن نوین ایران اسلامی یا عثمانی که ترکیه داره به این یا مالایی ها که دارن به این فلسفه فضای نرسیده. و من فکر میکنم که مشکل اصلی در وجود یک تئوری ناقصه که به اینها، یعنی تئوری سیاسیشون بکنه فعل سیاسی منجر نمیشه، به این نقصش هم در قانونی بودن عروبیت به جای اینکه اسلام در قانون باشه. و تئوری اسلامیشون هم چون به اصطلاح، یعنی ما اگر میخواستیم، یعنی از امام اگر میخواست تئوری امامت رو به جای ولایت چیز کنه نمیشه، تئوری امامت به معنی راقه اصلا میگفت من امامه، من تعیین میکنم بعدی که ولی باشه و همین سیستم رو این تو یک کاری که در اهل سنت اشتباهی که دارم میکنن یه جهان عرب اشتباه میکنه، احیای تئوری خلافت نیامده، یک تئوری یک پله قبل از خلافت نتونست طراحی کنه، به این خاطر که میگم چون اونجا خلافت بوده به علت آل اندیشه سلفی و یا به نظر من هم که بیشتر رنگ روی تاریخی عربی داره گیر داده به خلافت و نتوانست یک مفهومی رو مثل ولایت فقیه که از امام تأسیس کرده و ایجاد کرده و این دوری پردازی کرده و تونسته به فعل برسونه، اونها یعنی دوگانه توی اتحاد جامعه شوروی میگن که شکست تئوریک اتفاق، شکست سیاسی اتفاق افتاده، یعنی تئوری در واقع مارکسیستی از بین رفته، یعنی در فضای سیاسی ما دیگه حکومتی به اسم اتحاد جامعه شوروی نداریم. اما اینکه چرا گروه‌های مثل مثلا مارکسیستی از بین نمیرن، میگه این هنوز شکست تئوریک نخورده. یعنی شما یک بخشی از ادبیات فضای رمان نمایشنامه اینهای مارکسیستی بسیار گسترده بود، در فیلم، در نمایشنامه، در رمان، در مکتب انتقادی، نمیدونم مکتب فرانکفورت، کلی نظریه پرداز آدم روی این بایستگان دارن هنوز کار میکنن که این نظریه میگه تا موقعی که شکست تئوریک رقم نخوره، شکست تئوریک کامل رقم نخوره، امکان احیای در واقع سیاسی وجود داره. جهان عرب هم همینجوره، یعنی الان اون تئوریش چون چفت و بستش مشخص نیست، یعنی مثلا اسلامگرایان معاصر عرب در فضای هنر، در فضای در این فضا در کجا تجلی پیدا میکنه، یعنی آیا این تئوری میتواند در یک فضایی مثل حالا اقتصاد اینا رو کار نداریم، یعنی زوده شاید راجبش حرف بزنیم، بگیم تئوری اقتصادی اسلام گرایان سیاسی چیه، شاید خیلی ازش فاصله داشته باشه، ولی آیا این ایده برای یک نویسنده مثلا رمان جذاب هست که یک نوعی همون رو که ادبیات مارکسیستی در واقع طراحی شده اینجا هم یک ادبیات سیاسی مطابقی با اون در مطرح بشه؟ بیشتر از آیه دکتر باید مارکسیستی این رو در واقع برمیگردونم به یک یعنی بحثی هست به نام الهیات سیاسی بین الملل. به اصطلاح خدا چجوری در روابط بین الملل نویسنده است به نام وندلوتا کوبالکوبا یه بحث خیلی خوبی داره به نام الهیات سیاسی بین الملل چیزی شبیه اقتصاد سیاسی بین الملل. این رو اونجا مطرح میکنه و اینکه چطور این تئوری های الهیاتی وارد سیاست بین الملل میشه. یعنی اگر یک تئوری قرار به فعل سیاسی تبدیل بشه باید ما طراحی کنیم که این تئوری به چیزای دیگه چجوری وارد میشه، به ادبیات چجوری وارد میشه، به اقتصاد چجوری وارد میشه، تا بعداً راحت‌تر بگیم به سیاست چجوری وارد میشه. و این همه اون عرصه های این در اصطلاح هسته سخت زمینی من نوشتم، اون تو هسته های سخت مثل آب چجوری بینشون میره. تئوری مارکسیستی مثلا تونست بینشون که یه دوره جهان عرب رو هم تصدیق کنه. این جهان عرب اون تئوری که مثل مارکسیسم مثل بلاتر اون رو نتونسته به نظر من احیا کنه، ایجاد کنه، یه چیزی ارائه بده که در لابلای هسته سخت در واقع فضای سیاست یا فضای زیست انسانی حرکت کنه و تو جاهای مختلف با این که مثلا شاید بحث های مثلا یک قرن ما آثار مکتوب مفصلی راجبش داریم، مثلا میگم یه فیلمی که این به صورت غیر مستقیم مفاهیم رو حامل باشه ما نداریم. و من این ایده خودم که از وقتی هم که بسید دانش فکر میکنم یعنی این جهان عرب هنوز به اون استقلال هویتی کامل نرسیده. به نظر من تا وقتی هم این دو تا مفهوم عربیت اسلامی تکلیفش تو جهان عرب مشخص نشه این در واقع اتفاق نمیفته. مثلا از این ما مفهوم امت رو جایگزین ایران گرایی سخت کرد و خیلی هم در واقع خوب جواب داد. ما یه ایرانیانی بودیم که میخواستیم به تشکیل امت اسلامی کمک کنیم، این خیلی خوب بود، دیدش خیلی خریدار داشت. و همین یعنی من کل بحثم رو بخواهم جمع کنم اینه که استقلال هویتی در جهان عرب شکل نگرفته، کامل نشده، تمام خونه هاش پر نشده، هنوز ایراد داره. یعنی به این معنا که جهان عرب سلف و خودش با قادرش مخلوطه. گاهی وقتا وقتی با همان میگن خب ما جهان عرب یک پارچیم، یکم که به نقطه سخت میرسن میگن نه عراقی با مصری فرق میکنه، ما هم بالا پاییم تو اینجا عادل من، عراقی با سوری عربستانیه با سوریه هم میکنه، عرب حجازی من هم تو اینجا عادل من. یعنی این چون فیکس نشده یه جاهایی اون عمار حکیم داخل اول عرب بن سلمانه، یه جایی میگه نه تو اصلا اجازه نیستی که جاش بیفته، میگه تو اصلا خارج از این جریان جهان عربی. و این باعث میشه که هی قبض و بسط هویتی پیدا میکنه، هی عدم تعادل پیش میاد و این باعث میشه که اون استقلال سیاسی عربی که یا دست کم اسلامی که ما میخوایم اتفاق نیفته. اون ایده تطبیق شریعتشون هم برای همین هیچ وقت در واقع تو هیچ کشور عربی ما نمی‌بینیم که از فضای حکمرانیشون این علارغم این که سلطان وجود داره، مثلا شما در عمان یا در قطر این حاکم اگر بخواد میتونه در واقع به این کاغذ فردا اینایی که من میگم باید اجرا بشه، ولی باز این کار رو نمیتونه. و این میگم چون خانه های اسلامیت و هنوز پر نشده و خانه های دوست عربیت هم پر نشده، این بلا تکلیفی جهان عرب را آزار میده. به بخش طولانی شد، بازم از شما به بحث خوبتون تشکر.
خیلی ممنون، با تشکر از آره فکر کردیم دیرمی های کم صحبت کرد ولی نه دیرمی رو آخر. ممنون، با تشکر از استاد دکتر نوروزی. آره حالا بیشتر تاکید ایشون روی این هویت، هویتی بود که در حقیقت شکل نگرفته، در حقیقت یک اجزای اعراب رو ما یک اجزای در کنار هم با به جای اجزای چسبیده هم باید در نظر بگیریم و ما اون رو میتونیم یک هویت جمعی رو از اونها بفهمیم که اونها به یک استقلال سیاسی و عربی برسن. خیلی ممنون استاد. حالا استفاده میکنیم از بحث‌هایی که دوستان در حالا حضوری یا مجازی هستن و دور بازگشت میکنیم به آیت الله شیخ حسین. صدای تو فهمش داره آیت الله معلم.
اساتید محترم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، هم حاضر در جلسه و هم برادران و خواهران حاضر در فضای مجازی که گرمابخش مدرسه انقلاب اسلامی در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی هستند. برخی از این شرکت کنندگان از اساتید هستند و مدرس درس انقلاب اسلامی جنب استاد اینجا خودشون رو معرفی میکنن. بر بحث خیلی خوبی بود. خب استحضار دارید که مدرسه انقلاب اسلامی که در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار میشه با هدف تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و مشارکت در جهاد تبیین بوده که از مهمترین هدفمون این بود. الحمدلله بحثایی که ما تا حال داشتیم هم همین جور بود در تحقق هدفمون. بحث امروز هم که انقلاب اسلامی و اسلامگرایان معاصر در جهان عرب که در صدد جناب آقای دکتر شیخ حسینی ارائه شده استفاده کردیم. حوزه تخصصی آقای دکتر شیخ حسینی همین جهان عرب هست که بحث‌های خیلی خوبی دارن. همینطور از فرمایشات جناب آقای دکتر نوروزی هم استفاده کردیم که گرایش ایشون هم روابط بین الملل هم هست در حوزه جهان اسلام ایشون فعالیت میکنن. انقلاب اسلامی همونجور که فرمایش کردن به نظرم اومد که نسبت انقلاب اسلامی و اسلامگرایان معاصر در جهان عرب یکی از بحثایی هست که خب خیلی مهمه از بعد بین المللی. یعنی ما وقتی که اهداف، آرمانهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی وقتی که از این مباحث بحث میکنیم و به یکی از این نکات همینه که اهداف انقلاب اسلامی نسبت به چه نسبتی با اسلامگرایان جهان عرب داره و همینطور دستاوردها و تأثیرات و بازتابهای انقلاب اسلامی باز نسبت به اسلامگرایان معاصر در جهان عرب باز از بحث‌های خوبی هست که میتونه مطرح بشه. همونجور شما اشاره فرمودید به اینکه وجه مشترک همه اسلامگرایان در واقع اسلام سیاسی چه در مجموعه ایران به نام انقلاب اسلامی چه در جهان اسلام از جمله جهان عرب اون اجرای شریعت است. درسته. اگر یه بحثی در می‌گرفت به اینکه آیا اسلامگرایان جهان عرب از الگوی مردم سالاری دینی که در انقلاب اسلامی به جهان ارائه شد که مبنایی باشه برای اجرای شریعت، یعنی یه قالبی در واقع ارائه کردن برای اجرای شریعت، آیا مورد استقبال اسلامگرایان معاصر در جهان عرب قرار گرفت؟ مثلا میشه از این نمونه ها ما مثلا داشته باشیم. خود در ایران با محوریت ولی فقیه، اما در کشورهایی مثال عرض میکنم در مصر، در عراق، در لبنان، در مثلا سوریه یا جاهای دیگه اینها مثلا چجور میتونه باشه؟ یه نکته هم به نظرم اومد جناب استاد اینه که ما مثلا تفاوت‌ها اگر یک، البته شما تیتر اینجوری نزدید اما در فرمایشات حضرت عالی بود استفاده کردیم، تفاوت‌ها و مشترکات انقلاب اسلامی با اسلامگرایان معاصر در جهان عرب، مثلا اینا اگر به صورت برجسته‌تر مطرح بشه همونطور که فرمایش کردید اجرای قوانین و احکام الهی مثلا از وجوه مشترکه. اما نکاتی که آیه دکتر نوروزی بهش اشاره کرده اونا جهاد افتراق میکنه باشه، انگار با ما نمیتونن باشن، هماهنگ باشن. یعنی عرب و عجم انگار یه جوری لایچسبک مثلا میخوام باشن اینجور. خب اگر اینجور ما تلقی بکنیم یه جوری هم میشه بحث رو که عوامل تاثیرگذار بر اهداف، سیاست‌ها، اقدامات اسلامگرایان معاصر در جهان عرب، آیا میشه اونا رو ما داشته باشیم که تأثیر گذاشته یا میگذاره؟ و یه بحث تاریخی هم شما فرمایش کردید اونا مثر داره. یه نکته دیگه هم باز الزامات هست، یعنی اگر ما نسبت انقلاب اسلامی، از هدف‌های مهم حضرت امام این بود که ما بیاییم احکام و قوانین اسلام و شریعت رو اجرا بکنیم، اصلا بیاییم تجدید حیات بکنیم. ما میگیم انقلاب اسلامی از اهمیتش به اینه که اسلام رو موجب تجدید حیات اسلام شده بگیم. اسلام در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و در دوره خلفا یه جوری مبنای کار ما بوده، ولی به مرور این به رخوت رفته، به مرور کاهش پیدا کرده، به نحوی که به فروپاشی تمدن اسلامی تمام شده. انقلاب اسلامی اومده دوباره اون مبنای اداره جامعه رو مقررات الهی قرار بده. این تجدید حیات که از عظمت انقلاب اسلامی ایران هست و دنبال این بوده که هنوز هم ما دنبال این هستیم دیگه. در بیانیه گام دوم حضرت آقا در سال 97 صریحا اومده دیگه که ما این تمدن سازی ما دنبال این هستیم. این که الزاماتی که به نظر شما مثلا میاد یا میتونه تو این بحث، نمیدونم میتونه تو این بحث جا بگیره، به این که وقت چه الزاماتی رو ما میتونیم در نظر بگیریم که این اسلامگرایی را، اجرای شریعت را، الگوی مردم سالاری دینی را، عمی از اسلامگرایان در جهان عرب یا غیر عرب سرایت ببین. یعنی این نچسب بودن مثلا عربیت، اون عصبیت عربی با مثلا ایرانی بودن که برخی ها جایی دکتر نوروزی گفته، چجوری میشه ما و چه الزاماتی میشه بر اونا فائق بیاییم؟ اینا به نظر اومده که خدمت شما عرض کردم، ولی خیلی خوب استفاده کردیم از حضرت عالی و نقاط اشتراکی هم که فرمایش کردی، اجرای شریعت در جامعه، در جامعه یا محوریت یافتن آرمان فلسطین، قدس شریف و امثال اینها که برخی از خود مشترک و نظرم محبت کردیم. سپاسگزاریم از شما.
خیلی ممنون. خیلی ممنون حسین وای دکتر معلم.
خیلی ممنون، تشکر از آقای دکتر نوروزی و آقای دکتر معلم. اگر بزرگوارانی هم تو فضای مجازی نکته‌ای دارن مکتوب بفرمایید، من میبینم و خدمتشون هستم. من سعی میکنم خیلی سریع به بعضی از، البته نکات های دکتر معلم بعضیش بکنم یه جلسه مستقلی میخواد، ولی من تیتروار بالا به برداشتی که از سوالات بزرگواران دارم سعی میکنم که پاسخ بدم. آقای دکتر نوروزی در واقع فرمود که مهمترین مشکل اسلامگرا در حوزه عربی این هستش که نمیتونن روی زمین یه چیزی رو در واقع نشون بدن که لحاظ عملیاتی ما این کار رو داریم انجام میدیم. این ببینید، ما توی همین یک هفته اخیر با آقای دکتر نوروزی یه جلسه بودیم، یکی از تقریبا مهمترین اخوانی های که الان هست اونجا، توی اون جلسه 2-3 ساعت در مورد تجربه اخوانیشون صحبت میکرد. اونجا هم جنبندی بحث همین بود که اسلامگرایان در حوزه عربی در این 150 سال اخیر فقط به این فکر کردن که الوصول الی السلطه، چطوری به قدرت برسیم. هیچ وقت به ما بعد سلطه فکر نکردن که اگر الان انقلاب اتفاق افتاد و قدرت در دست شما قرار گرفت، شما چطوری اداره میکنید. این مهمترین چالش در واقع اسلامگرایان هست که اون ایده اسلامگرایی در عرصه اقتصاد چطوری میخوای اجرا کنی، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست خارجی. خب آخه ببینید این خیلی نکته مهمیه. همین الان هم ما توی انقلاب توی جمهوری اسلامی ایران بعد از مثلا چندین دهه هنوز تو بعضی از عرصه‌ها تو این زمینه پرسش‌های بنیادینی داریم، یعنی میگن که بالاخره اون ارزش‌های اسلامی شما تو عرصه اقتصاد خودش رو میتونه نشون بده. الان ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما یه سازوکاری رو فراهم کردیم که همه اینها فراهم شده، لذا نکته دقیقیه، اما شدنش به نظرم خیلی مهمه و از تجربه یک انقلاب یا یک گروه اسلامگرایی شاید ما به یه جنبندی جامعی نرسیم. اما این نکته درسته که اسلامگراها در حوزه عربی کمتر به مابعد سلطه و الزامات مابعد اون در واقع شکل گرفت فکر کردن. باز به نظر من انقلابیون در ایران هم قبل در لحظه قبل از انقلاب تصویر روشنی از مابعد نداشتن، که یعنی تا اتفاق افتاد ما این سیستم منحاکم میشه، نه دوباره اونجا در واقع اون سیستم و دستگاه اجتهادی حضرت امام یا اون اسلامگرایی هستش که کمک میکنه که ما سریع بتونیم نهاد تأسیس کنیم، نهادهای جدیدی تأسیس کنیم که تا قبل از انقلاب اصلا شاید خیلی بهش در مورد صورتبندی و شکلش فکر نکرده بودیم. لذا اتفاقی که تو انقلاب ایران میفته اینه که ما بعد انقلاب 98 نمیدونم 90 و چند درصد، بله میگن 90 بیش از 98%، یعنی ببینید ما در ما قبل انقلاب اپوزیسیون هستیم، جنبش هستیم، چه در ایران چه در کشورهای عربی به لحاظ سلبی همه میگیم که نظم موجود رو نمیپذیریم، یعنی حضرت امام میگه ما نظم موجود قبل از انقلاب رو نمیپذیریم، لذا در کنارش حزب توده چپ ها هر کسی که اون سیستم رو قبول نداره در این زمینه مشترکه، یعنی میگه که ما پس شما میبینید تو زندان از طیف های مختلفی هستن، توی مصر شما همینو میتونید ببینید. ولی لحظه‌ای که انقلاب اتفاق میفته یک ایده باید مبنای نظم قرار بگیره، شما نمیتونید تو قانون اساسی همه اینها رو دخالت بدید، اصلا بعد اداره کردن ممکن نیست. اتفاقی که توی ایران افتاده بیش از 98% گفتن که آقا همون ایده‌ای که حضرت امام میگه مبنا قرار بگیره. این چیزیه که حوزه عربی غایبه تو حوزه عربی، یعنی ما جایی نداریم در حوزه عربی الان مثلا ما بگیم که 98% جامعه میگه همین ایده‌ای که، یعنی مثلا در تونس انقلاب میشه حزب حرکت و نظر رهبری رو بر عهده داره ولی 30% افکار عمومی رو امروز بیشتر نداره، شما با 30% نمیتونی مبنای نظم رو بذاری. حزب نمیدونم عدالت و توسعه در تنمیه و العداله در مغرب یه ویژگی همینطوری داره تو خیلی از کشورها. این یه نکته که اسلامگراها به مابعد سلطه در حوزه عربی زیاد فکر نکردن. نکته دیگری که تو فرمایش آقای دکتر نوروزی در واقع خیلی بود این که به لحاظ هویتی اون سامان هویتی شکل نگرفته، باز من با این قسمت موافقم ولی من فکر میکنم حوزه عربی از این گذر کرده، یعنی تجربه کرده، ایده هایی که رو احیای خلافت متمرکز بود توی دهه پان عربی است، من الان قائل نیستم که کلید واژه اصلی تو حوزه عربی عروبه است، دهه 50 و 60 اینطوری بود ولی الان جامعه از این عبور کرده و تو حوزه عربی الان مردم در واقع مدل کارآمد عینی میخوان، یعنی من میگم از اسلامگرایان سیاسی عبور کردن به سیاستمداران مسلمان، عین این تجربه که توی جام جهانی دیدید، یعنی میگه که ما میخوام جام جهانی باشه، فوتبال باشه، بهترین امکانات باشه ولی حالا سیاستمدارانی که دغدغه‌های اسلامی هم دارن باشه بهتره، بهتر از اینه که یعنی جام جهانی در اروپا برگزار بشه، بهتر از اینه تو قطر بالاخره مشروبات الکلی تو ورزشگاه ممنوع کرده، اجازه میده من با اون حجاب اسلامی بیام توی افتتاحیه اذان پخش میکنه، خب این با نمادهای اسلامی من هماهنگ‌تره. اما این دیگه با اون ایده اسلامگرایان سیاسی که ما یه مبنایی بذاریم بر اساس اسلام حکومت کنیم عبور کرده، لذا الان تجربه های مثل تجربه حکمرانی در دبی، در قطر، در نئوم عربستان، جامعه داره به این سمت میره تو حوزه عربی، لذا کار اسلامگراها در حوزه عربی خیلی سخت‌تره، یعنی هم باید به لحاظ فکری بتونه این انسان مسلمان رو به اقناع برسونه، هم به لحاظ عملی تجربه ای رو در واقع ارائه بکنه که بتونه با این رقیب های خودش در واقع مقابله بکنه. از این منظر به نظرم از اون بحث عروبه یا اون سامان هویتی حداقل این نسل های جدید تو حوزه عربی ازش عبور کرده. فرمایش آقای دکتر معلم هم تمایزات و اشتراکات به نظرم میشه یه جایی صحبت کرد، ولی اشتراک همون گزاره‌ای هست که خدمتتون عرض کردم، اما تمایز اصلی که وجود داره تو حوزه اسلامگرایی در حوزه عربی از بحث‌های مبانی اندیشه سیاسی میاد، یعنی اونجا یکی از مهمترین نکته‌ها خلع رهبریه، یعنی توی لحاظ اندیشه‌ای توی حوزه عربی چون امر رهبری واگذار شده به اجتماع. ببینید حسن بنا میگه ما تربیت می‌کنیم نسل رو، بعد جامعه رشد میکنه، بعد خود جامعه. خب این خود جامعه کی یه نفری پیدا میشه که جامعه رو از این مرحله به اون مرحله ببره؟ یعنی خلاء رهبری توی اندیشه سیاسی اهل سنت یک مانعی هست برای اینکه این جنبش ها رو از یه مرحله به مرحله دیگری ببره، در حالی که این رو ما توی مثلا زیدیه نداریم، جنبش انصار الیمن اینطور خلایی نداره. یعنی هر سید فاطمی که علیه ظلم و ستم قیام کنه این امام زمان محسوب میشه، لذا یه جنبه انقلابی پیشبرد داره. یا در مثلا اندیشه سیاسی شیعی در دوره غیبت با دوره حضور فرقی نمیکنه، فقط امام معصوم نداریم، اینجا یه ولی یه فقیه جامعه شرایط هست که این رسالت رو بر عهده داره. اگر شرایط فراهم شد اون جامعه رو در واقع اون کار انجام میده. شاید یکی از مهمترین چیزی که اسلامگرایی در حوزه عربی نمیتونه این گزار رو انجام بده همین عنصر در واقع رهبری است. اما اینکه این مدل ها و آورده هایی که ما داریم با حوزه عربی چطوری سرایت بدیم، من به نظرم نه حوزه عربی، یعنی اصلا این که ما فکر کنیم ما یه چیزی تولید کردیم به اون ارائه میکنیم از یه بالا نگاه بالا به پایین، یاد برعکسش جواب نمیده. ما چون در یک جغرافیای تمدنی مشترکیم، چون پیشینه و اون جایی که داره مغز ما ازش استفاده میکنه، اون تراث اسلامی از گزارهای مشترک زیاد داره، خیلی پروژه های شبیه به هم داریم، چه بحث‌های تمدن، فلسطین، استقلال. مهمترین نکته ما اینه که این ظرفیت‌ها رو کنار هم قرار ندادیم. یعنی ما با حوزه عربی دچار بحران گفتگو هستیم. اگر ما همه این ظرفیت‌های مشترک رو در کنار هم قرار بدیم، فکر می‌کنم که اون هویتی، اون سامانه که دکتر نوروزی دنبالش هست، شاید خیلی در یه زمان زودتری در دسترس باشه. و یک 30 ثانیه هم در مورد سوال سرکار خانم نبوی که بفرمودن وضعیت اخوان المسلمین در دوره فعلی رو توضیح بفرمایید. مهمترین پروژه اخوان، در واقع مهمترین مشکل اخوان اینه، عدم و رؤیه مدروسه. به قول خودشون ما یه برنامه جامعی که بتونیم اون گزاره تطبیق شریعت در جامعه رو بر اساس اون انجام بدیم نداریم. دلیلش رو نقل میکنم از همین آقای دکتر سامی عریان که هفته قبل ما خدمتشون بودیم، اینه که اخوان یک جنبش اصلاحی هست نه جنبش انقلابی. انقلاب دگرگون میکنه بنیانها رو، ساختارها رو، ارزشها رو، اما رویکرد اصلاحی ممکنه که شریک بشه با اون کسی که هست و لذا ممکنه که توی یه بازیگری یه موقع غالب بشه، یه دوره مغلوب بشه خودش. و نکته دیگه اینه که مهمترین ایده اخوان الان مراجعات هست، یعنی بازنگری. چرا ما 90 سال کار کردیم یه سال نتونستیم حکومت کنیم؟ چه اخوانی ها بخوان چه نخواهن، مهمترین تجربه در برابرشون تجربه انقلاب اسلام ایران، یعنی اسلامگرای شبیه خودشون انقلاب شد، 40 سال هم تداوم داشت. این در واقع ناچاره که در واقع یه نگاهی به این تجربه بکنه که تأسیس رو گذرونده، تثبیت رو گذرونده و الان داره به تداوم فکر میکنه. خیلی ممنون از آقای دکتر آل‌غربی و همه بزرگواران از اینکه خیلی طولانی صحبت کردید.
خیلی ممنون، تشکر. تشکر مجدد از اساتید که دعوت گروه علوم سیاسی رو برای برگزاری سلسله کورس‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی پذیرفتن. خیلی ممنون. فقط من بگم که جلسه فردا جلسه 8 تا 10 کنسل شده و جلسه اول برگزار نمیشه و جلسه دوم با عنوان انقلاب اسلامی و الگوهای حکمرانی معاصر ساعت 10 تا 11 برگزار خواهد شد. خیلی ممنون. جلسه رو با ذکر صلوات می‌کنم.
حسن دعا محمد با محمد